ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عزیزان، به مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. سلام ما به یکایک که شما در هر کجای این کره خاکی که هستید. دوشنبه اول مرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 22 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله. اما اجازه بدید میکروفون رو نخست در اختیار همکارم قرار بدم، رویا کریمی مجد، که با دستی پر از خبر اینجاست.
سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، روز دوشنبه در نخستین سخنرانیش پس از اعلام کنارگیری جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی از رئیس جمهور آمریکا قدردانی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، هریس با برشمردن دستاوردهای رئیس جمهور آمریکا از جمعیت حاضر در سخنرانیش خواست جو بایدن را تشویق کنند. کامالا هریس همچنین میراث رئیس جمهوری جو بایدن را حتی از رؤسای جمهوری که دو دوره رئیس جمهور بودند فراتر دانست و افزود از خدماتی که بایدن برای مردم آمریکا انجام داده است قدردانی می‌کند. جو بایدن به دلیل ابتلا به کرونا در این سخنرانی که در کاخ سفید انجام گرفت حضور نداشت. آقای بایدن که روز یکشنبه از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کناره‌گیری کرد، از کامالا هریس معاون خود به عنوان نامزد جانشین حمایت کامل کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار تحقیقاتی بین‌المللی درباره مجموعه‌ای از آنچه که جنایات بی‌رحمانه رخ داده در ایران در سال‌های دهه 60 خواند در ارتباط با پاکسازی مخالفان حکومت خواند شد. جاوید رحمان تأکید کرد که در قبال چنین مواردی از نقض فاحش حقوق بشر صرف نظر از زمان رخ دادنشان نمیتوان هیچ گونه بخشودگی در نظر گرفت. این حقوقدان و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تأکید کرد که نباید به حکومت ایران و رهبرانش اجازه داد که از زیر بار مسئولیت و عواقب اتهاماتی که او نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت خواند فرار کنند. جمهوری اسلامی در دهه 60 تنها چند سال پس از به دست گرفتن حکومت در ایران هزاران تن از مخالفان به خصوص اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و تعدادی از احزاب مارکسیستی را پس از دادگاه‌های جمعی غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل اعدام و بسیاری از آنها را در گورهای جمعی دفن کرد. سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه از مجرم شناخته شدن مدیران مسئول روزنامه هم‌میهن و پایگاه خبری انتخاب خبر داد. به گفته اکبر نصراللهی، هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی اتهام‌های علی مرادی، مدیر مسئول انتخاب را نقض مفادی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نیز انتشار مطالب خارج از حدود مطبوعات تشخیص داد. در پی انتشار گزارشی با عنوان حراج برند ایران، سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است، وبسایت انتخاب 13 شهریور ماه 1402 توقیف شده بود. سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی همچنین انتشار یادداشتی از مسعود بهنود، روزنامه‌نگار ایرانی و مقیم لندن، در صفحه اجتماعی روزنامه هم‌میهن در 21 خرداد امسال را دلیل تشکیل پرونده قضایی برای این رسانه عنوان کرد. شرکت امنیتی بریتانیایی آمبری روز دوشنبه اعلام کرد نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نفتکش تحت مدیریت امارات را که با پرچم توگو حرکت می‌کرد در خلیج فارس توقیف کرده است. به گزارش رویترز، این نفتکش حامل 1500 تن نفت و گاز است و روز یکشنبه در 98 کیلومتری جنوب غربی بندر بوشهر توقیف شده است. شرکت آمبری افزوده که این اقدام نیروی دریایی سپاه احتمالاً فاقد انگیزه سیاسی باشد و نمی‌توان آن را به عنوان یک رویداد جنگی ارزیابی کرد. مقامات رسمی در ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. و آخرین خبر این که یک دادگاه در روسیه آلسو کرماشووا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، را به اتهام انتشار اطلاعات نادرست درباره ارتش روسیه به 6.5 سال زندان محکوم کرد.
سپاسگزارم از همکارم رویا کریمی مجد که دقیق ما را رسوند به گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. تأکید مسعود پزشکیان بر وفاق در دولت به منظور کسب اعتماد مردمی و اجتماعی.
حاکمیت سیاسی موجود، رفاق رو یا وحدت رو به معنای این میخواد که آنچه حرف ماست باید حرف همگان باشه. نه متاسفانه، من فکر میکنم که آقای پزشکیان نه این اراده رو دارن نه این خواست رو دارن که برسن به چنین وفاق.
هرچند معاون جو بایدن گزینه اصلی برای نامزدی حزب دموکرات در این کشور است، اما این گزینه به هیچ وجه نهایی نیست. اصلا کنارگیری جو بایدن تا چه اندازه در صحنه سیاست آمریکا حائز اهمیت است؟ در این باره خواهیم شنید. و هشدار در مورد تجویز بیش از اندازه آنتیبیوتیکا در ایران.
بعد از اینکه زخم خود به آنتیبیوتیک های ردیف بالاتر هم پاسخ ندن در چند سال آینده، متاسفانه با انواعی از میکروب ها مواجه خواهیم شد که به هیچ آنتیبیوتیکی جواب نمیدن و باعث مرگ و میر فراوان خواهد شد.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. تأکید مسعود پزشکیان بر وفاق در دولت به منظور کسب اعتماد اجتماعی صحبتی بود که او مطرح کرد. اما ساختار فعلی حکومت تا چه حد امکان این وفاق را می دهد؟ از عطا محامد تبریز تحلیلگر سیاسی می شنویم.
من فکر میکنم که به اتفاقی که تو همین یک ماه گذشته دوره تبلیغات تا این حرفایی که بشنوی اتفاق افتاده، خودش نشون میده که این مفهومی که دارن استفاده میکنن چقدر شکننده است. یکی این که تو این دوره تبلیغات آذر منصوری و اصلاح طلبان مدام از واژه آشتی ملی استفاده میکنن، ولی از زمانی که آقای پزشکیان پیروز شد، آقای ظریف مسئول تهیه این لیست وزرا شد، شورای راهبردی که برای منظور تصویب شد، گفتند که ما وفاق ملی تشکیل خواهیم داد. یعنی از اونجا تغییر مفهوم رو شاهد بودیم و از اون روزی هم که این مفهوم رو آقای ظریف میان آورد، آقای پزشکیان هم ازش استفاده میکنه، من فکر میکنم که سه تا برداشت متفاوت از این وفاق ملی به وجود اومد. یکی اینه که برخی از گروه های اصلاح طلب که معترض وضع موجودن، اونها میگن که به خاطر اینکه عده بسیاری رأی ندادن و اصلاح طلبان امروز قدرت رو به دست گرفتند، باید یک کابینه ای تشکیل بشه از وزرایی که صدای بخش اعظم مردم رو که نماینده‌ای ندارند بازتاب بده. اما در مقابل کسانی هستند که میگن که وفاق به معنای استفاده از اصلاح طلبان و اصولگرایانه. آقای پزشکیان هم در صحبت‌های دیروزش میگه که جریان‌ها و احزاب سیاسی موجود، که ایشون هم به نظر میاد که تو همین دسته است، یعنی کسانی که فقط میگن که این اصلاح طلبان و اصولگرایان یک دولت مشترک تشکیل بدن. و در نهایت حرف‌های آقای خامنه‌ای نشون میده که مفهومی که ایشون از وفاق دارن خیلی متفاوت‌تره. ایشون میگن که یک صدای واحدی باید باشه، یعنی خواست حاکمیت باید یکسان باشه. به این معنا من فکر میکنم که اتحاد نسبی در سطح ذینفعان قدرت خواهیم داشت، یعنی ما شاهد وفاق مقطعی بین بازیگران درون جمهوری اسلامی هستیم. نسبی به خاطر اینکه خب اختلاف ها بین این افراد، یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان و این جریان ها در درون خودشون خیلی زیاده، و ذینفعان قدرت به خاطر اینکه چیزی که تا امروز میفهمیم اینه که اینها عطف توجهی به مردم معترض ندارند.
خب آقای محمد تبریز، نظام سیاسی ایران تا چه اندازه مشوق و یا مخرب وفاق در بین نیروهای سیاسی هست از دیدگاه شما؟
تو 45 سال گذشته، یعنی از زمانی که مفهوم وحدت استفاده شد تا امروز که مفاهیمی در این چارچوب مثل همین وفاق داره استفاده میشه، به نظر میاد که جمهوری اسلامی یا حاکمیت، دقیق تر بگم حاکمیت سیاسی موجود، نمیخواد که همچی اتفاقی بیفته. یعنی وفاق رو یا وحدت رو به معنای این میخواد که آنچه حرف ماست باید حرف همگان باشه، نه اینکه نیروهای متکثر بتونن در یک فرایند گفتگویی یا مذاکره‌ای به یک نتیجه برسن و بگن که بر سر یک امری توافق کردیم. مثلا اینجا ملاک بر سر توافق نیست و به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی در این دوره‌ای که هست، به ویژه با تهدیدهایی که داره هم از طرف نیروهای خارجی هم از طرف اینکه ملت بخش بزرگی دیگه از این وضعیت موجود ناراضی اند و نهی در انتخابات گفتند، بتونه و اصلا بخواد ریسک این رو بپذیره که بر یک توافق جمعی وارد بشه و در درون اون بتونه که خواسته های مختلف رو به صدا در بیاره. به خاطر همین من فکر میکنم که اساساً قصد بر تخریب این نوع وفاق‌هاست و این تفرقه بیانداز حکومت کن هنوز چیزیست که کار میکنه.
پس شما امیدی به اینکه مسعود پزشکیان موفق به ایجاد وفاق بشود ندارید؟
دیروز خودشون در مجلس گفتن که مردمی که رأی دادن مشت محکمی رو دهن تحریم ها زدن. به نظرم این جمله تکلیف خیلی ها رو مشخص میکنه که این امیدی تا اون لحظه اگر وجود داشت داره رفته رفته کم رنگ تر میشه. نه متاسفانه من فکر میکنم که آقای پزشکیان نه با لیست هایی که تهیه کردن نه این اراده رو دارن و با اون حرف هایی که زدند نه این خواست رو دارن که برسن به چنین وفاق.
تأکید مسعود پزشکیان بر وفاق دولت به منظور کسب اعتماد اجتماعی، اما ساختار فعلی حکومت تا چه حد امکان وفاق را می‌دهد؟ از عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
تصمیم جو بایدن به کنارگیری از رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا در بحبوحه فشارهای فزاینده داخلی حزب دموکرات برای واگذاری نامزدی این حزب به یک سیاستمدار دیگر با واکنش گسترده در آمریکا و دیگر کشورهای جهان روبرو شده است. شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در گفتگو با همکارم فرشته قاضی از اهمیت این تحول در صحنه سیاست ایالات متحده میگوید.
کنارگیری آقای بایدن دقیقاً یک تحول سیاسی هست در امریکا، برای اینکه اگر به تاریخ هم برگردیم در سال 1968 رئیس جمهور وقت آقای جانسون اعلام کرد که کاندیدا نخواهد بود برای انتخابات مجدد، البته نه به این دیر هنگامی آقای بایدن، ولی خب همون تأثیر رو داشت. اما چیزی که اینجا الان فرق میکنه این هست که در حال حاضر هر کسی به جای آقای بایدن بیاد یک فردی است که حداقل یک نسل با او فاصله داره، جوانتر هست و توانمندی سیاسی برای مقابله با آقای ترامپ رو خواهد داشت و ضمناً میتونه معامله سیاسی رو عوض بکنه. چرا؟ چون تا الان طرفدارای آقای ترامپ میگفتن که بایدن مردی است فرتوت و پیر که نباید این کار رو ادامه بده. الان از حزب دموکرات میتونن همین رو بگن که یک فرد 79 ساله چه کاری داره که بخواد دو مرتبه انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه. پس میبینیم که این یک تحول هست و یک تحول به سمت مثبت برای دموکرات ها، به ویژه این که در لحظاتی بعد از اعلام آقای بایدن افراد بزرگ حزب مانند آقای اوباما، آقای کلینتون، خانم کلینتون آمدن و از این تصمیم دفاع کردن.
برخی ناظران میگن که این کنارگیری دیرهنگام انجام شده. شما فهم میکنید هنوز فرصتی برای اینکه جون تازهی ببخش به کارزار حزب دموکرات وجود داره؟
به نظر من هنوز دیرهنگام نبوده این کنارگیری، برای اینکه مهمترین عامل در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برگزاری کنوانسیون ها هست که ببینن از اون کنوانسیون با چه انرژی کاندیداها خارج میشن، چه اختلاف نظری و چه میزان تفاوتی در نظرسنجی ها رو با رقیب میتونن ایجاد بکنن و چقدر سریع میتونن خودشون رو به اون آرای الکترال مورد نیاز نزدیک بکنن. من فکر میکنم چیزی که اگر خانم کامالا هریس نماینده حزب دموکرات باشه میتونه از تمام کمک‌های مالی که به کارزار انتخاباتی بایدن هریس شده بهره‌مند باشه، چون اسمش روی اونها بوده و به دو نفر اینها این پول داده شده و ایشون میتونه استفاده بهینه از اون داشته باشه و ضمناً با ورود یک تیم جدید میتونه عملکرد انتخاباتی رو عوض بکنه و اون نقاط منفی رو که در نظرسنجی ها به آقای بایدن نسبت میدادند رو کمتر بکنه. پس به نظر من این یک فرصت جدید برای دموکرات ها هست به یک شرط عمده، اون همین هست که در کنوانسیون بدون جنگ و جدال برگزار بشه و بدون جنگ و جدال یک هدف واحد رو داشته باشن، هدفشون هم شکست دادن آقای ترامپ باشه و بتونن به صورت مثبت وارد کارزار انتخاباتی در ماه‌های سپتامبر و اکتبر بشن.
درخواستای رهبران جمهوری‌خواه از جمله ونس و جانسون برای برکناری بایدن از ریاست جمهوری به دلیل عدم توانایی رو چطور می‌بینید؟ آیا این به تضعیف جایگاه ریاست جمهوری در آمریکا منجر نمی‌شه؟
درخواست آقای جی دی ونس و آقای جانسون برای برکناری بایدن از ریاست جمهوری یک فرافکنی سیاسی و یک شانتاج سیاسی برای استفاده بهینه در روند انتخابات هست. چیز دیگری نیست. آقای بایدن نیامده اعلام بکنه که من توانایی انجام کارم رو ندارم. ایشون فقط اعلام کرده که من علاقه برای باقی ماندن به عنوان یک کاندیدا برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری ندارم. ولی آقایان جی دی ونس و جانسون خوب میدونن که فقط و فقط از این مسئله دارن استفاده انتخاباتی میکنن و میخوان به رای دهندگان خودشون باز یک بار دیگه یادآوری بکنن که بایدن مرد مسن نیست، بایدن دیگه الان در روند انتخاباتی نیست و این یه مقداری کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان رو اذیت خواهد کرد برای اینکه تمام حساب و کتابشون رو روی شکست دادن جو بایدن گذاشته بودن. ولی الان با حضور خانم کامالا هریس یا هر کس دیگری که دموکرات ها کاندیدا بکنن برای ریاست جمهوری و معاون ریاست جمهوری، حساب کتاب های کارزار انتخاباتی ترامپ رو بسیار دچار مخاطره خواهد کرد و این چیزی است که باید ببینیم از کنوانسیون دموکرات ها چقدر با چه انرژی مثبت یا منفی میتونن خارج بشن که کارزار ترامپ رو بیشتر دچار دردسر بکنن.
در ادامه همین گفتگو با شایان سمیعی استاد علوم سیاسی که به پرسش های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد، بشنویم این رو که کامالا هریس که از سال 2020 معاون جو بایدن بوده هنوز نامزد حزب دموکرات برای رقابت با دونالد ترامپ نیست و باید به وسیله کنوانسیون حزب که حدود یک ماه دیگر برگزار می شود به عنوان نامزد تعیین شود و مشخص نیست که این مسیر کاملا هموار باشد. اما کامالا هریس کیست و چه سابقه ای در عرصه سیاسی ایالات متحده دارد؟ این پرسشی است که همکارم مصطفی خلجی در مورد اون به ما آگاهی رسانی میکنه.
کامالا هریس از یک پدر جامائیکایی و استاد اقتصاد و یک مادر هندی تبار و زیستشناس در ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. پس از جدایی پدر و مادر از یکدیگر، کامالا همراه با خواهرش نزد مادر بزرگ شد. مادر کامالا در زمینه حقوق هندی تباران آمریکا نیز مبارزه می‌کرد و از این نظر بسیار بر او تأثیر گذاشت. خانم هریس در سال 2020 زمانی که به عنوان معاون منتخب جو بایدن نامزد وقت حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد، به همین تأثیرپذیری اشاره کرد.
She raised us to be proud, strong black women.
او ما را به گونه ای بزرگ کرد که زنان سیاه‌پوست سربلند و قوی باشیم. او ما را به گونه ای تربیت کرد تا میراث هندی خود را بشناسیم و به آن افتخار کنیم. او به ما آموخت که خانواده را در اولویت قرار دهیم. هم خانواده ای که در آن متولد می شویم و خانواده ای که انتخاب می کنیم. و همزمان با اینکه به ما یاد داد خانواده خود را در مرکز جهان من قرار دهیم، ما را به دیدن دنیایی فراتر از خود سوق داد. او به ما آموخت نسبت به مبارزات همه مردم آگاه و همدل باشیم. خدمات عمومی یک هدف شریف است و مبارزه برای عدالت یک مسئولیت مشترک. مادرم به من آموخت که خدمت به دیگران به زندگی هدف و معنا می بخشد.
My mother taught me that service to others gives life purpose
and meaning.
خانم هریس که منتقد بسیاری از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بوده، پس از آغاز کار خود به عنوان معاون رئیس جمهور بر احقاق حقوق زنان تأکید کرد. او در اولین سخنرانیش در کنفرانس زنان سازمان ملل متحد گفت زمانی که زنان از حق برابر محروم می‌شوند، تحقق دموکراسی دشوارتر می‌شود. با این حال مطبوعات آمریکا در دوران ریاست جمهوری بایدن درباره برخی اشتباهات هریس در ابتدای مأموریت خود به ویژه در سطح دیپلماتیک و تنش‌های داخلی تیمش مطالب زیادی نوشتند. این سناتور پیشین آمریکا به ویژه در ماه‌های اخیر به دفاع پرشور خود از حق زنان برای سقط جنین در ایالت‌های مورد مناقشه ادامه داد. او به عنوان نمونه به ایالت فلوریدا رفت و گفت:
در حال حاضر به دلیل سیاست‌های دونالد ترامپ بیش از 20 ایالت ممنوعیت سقط جنین دارند. در همین امروز یک ممنوعیت دیگر سقط جنین در اینجا در فلوریدا اجرایی شد. از صبح امروز 4 میلیون زن در این ایالت با آزادی باروری کمتری نسبت به شب گذشته از خواب بیدار می شوند. آنان به ما می گویند افراطی هایی که این ممنوعیت را وضع کردند یا نمی دانند بدن زن چگونه کار می کند یا اهمیتی به آن نمی دهند. به همین سادگی.
Either don't know how a woman's body works, or they simply don't care.
خانم هریس که در دانشگاه هاروارد و دانشگاه کالیفرنیا تحصیل کرده، از یک سو مدافع حقوق زنان و اقلیت هاست و از سوی دیگر به ویژه در مدتی که دادستان ایالت کالیفرنیا بوده، رفتارهایی سختگیرانه از خود به نمایش گذاشت. به عنوان نمونه در آن زمان با کاهش مجازات ها برای جرایم خرد که اغلب شامل پرونده های اقلیت های قومی می شود مخالفت کرد. با این حال او تا همینجا نیز به عنوان یک زن سیاه پوست یک شخصیت نمادین در تاریخ مدرن آمریکا به شمار می رود. اولیویه پیتون مورخ فرانسوی که کتابی را با عنوان کامالا هریس پیشگام آمریکا نوشته درباره او گفته است:
مادرش که برای او اهمیت زیادی داشت قبل از مرگش در سال 89 به او گفت: خیلی خوبه که تو اولین هستی، اما مراقب باش آخرین نفر نباشی. من در کتابم از اصطلاح پیشگام استفاده می کنم زیرا او در حال ایجاد مسیر جدیدی است، اما پشت سر او دیگران به دنبالش خواهند آمد و پایان داستان به ما اجازه می‌دهد تا بدانیم که آیا او موفق شده نماد جدید آمریکا باشد، همانطور که شاید باراک اوباما بود، یا برعکس تلاش او ناکام می‌ماند. ما هنوز نمی‌توانیم به این سوال پاسخ دهیم، اما او همه امکانات تبدیل شدن به یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخی قرن 21 را برای ایالات متحده و غرب دارد.
Une des grandes figures historiques du 21e siècle en tout cas pour les États-Unis et l'Occident.
کامالا هریس در سال‌های اخیر با توجه به چالش‌هایی که آمریکا درگیر آن بوده، بهترین کارنامه یک معاون رئیس جمهور را نداشته است، اما او هنوز برخی ویژگی‌های شخصیتی ممتازی دارد، از جمله قدرت بیان و دانش بالای حقوقی که از تحصیلات و پیشینه کارش در دستگاه قضایی به دست آمده. اکنون تصویر کامالا هریس به عنوان یک زن اهل قانون در کنار تصویر دونالد ترامپ قرار گرفته که در چندین پرونده قضایی متهم و حتی در دادگاه بدوی محکوم شده است.
کامالا هریس کیست و چه سابقه ای در عرصه سیاسی ایالات متحده دارد؟ گزارشی بود از همکارم مصطفی خلجی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
ضمن این که میتونید از شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هم استفاده کنید. 2420-725-970-30. عزیزان تلاش کنید خاموش نمونید و از هر آنچه که مد نظرتونه نه با چند نفر در حول و حوش خودتون که با میلیون ها نفر در سراسر جهان بگید. و اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر آزیتا نبی‌زاده سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات مدیریتی و اقتصادی سازمان غذا و داروی کشور میگوید که پیشتر 50% از نسخه ها در ایران شامل آنتی بیوتیک میشدند. که با تلاش سازمان غذا و دارو به 40% کاهش یافته است. اما به گفته او همچنان نسخه های حاوی آنتیبیوتیک در کشور 10% بیش از میزان و معیار جهانی است که معیاری که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده. بر اساس توصیه این سازمان حداکثر 30% از کل نسخه های تجویز شده باید شامل آنتیبیوتیک با پوزش باشند. دکتر مازیار صدری، پزشک مراقبت های ویژه در بریتانیا، در این رابطه با رادیو فردا گفتگو کرده
و از چند جنبه مورد توجه قرار داد. اول اینکه از نظر فرهنگی بسیاری از مردم ما فکر میکنن که آنتیبیوتیک ها درمان تمام بیماری ها هستن و وقتی که به پزشکان خصوصی ما مراجعه میکنند انقدر اصرار میورزند بر تجویز آنتیبیوتیک ها که پزشکان به نوعی مجبور میشن که در خیلی از مواقع این کار رو بکنن. دوم اینکه ما دسترسی بسیار راحتی به دارو داریم در داخل ایران برخلاف خارج از ایران. به این ترتیب هستش که اگر کسی آنتیبیوتیک معمولی رو میخواد میره داروخانه مراجعه میکنه و بدون نسخه و به راحتی میگیره این رو، که این در جاهای دیگه دنیا اتفاق نمیافته. بنابراین وقتی مریض ها به پزشک ها مراجعه میکنن قبلا یک یا دو سری آنتیبیوتیک رو استفاده کردن و با اون نتیجه ای نگرفتن و نیاز هست که آنتیبیوتیک های بالاتری با رده های بالاتر استفاده بشه. و علاوه بر این مسئله دیگر این هستش که چون آنتیبیوتیک ها مقدار زیاد و به طور طولانی طی سالهای متمادی در جامعه ما به صورت بی‌رویه استفاده شده ازش، به این ترتیب هستش که بسیاری از میکروب ها در مقابل اینها مقاومت پیدا کردن و یک عفونتی که با یک بار درمان آنتیبیوتیک به طور ساده خوب میشه گاهی نیاز به چند سری درمان آنتیبیوتیکی در کشور ما پیدا میکنه و باعث میشه که تمام اون منابعی که هست و مقداری از داروها که استفاده میشه صرف آنتیبیوتیک های اضافه تری بشه که به خاطر مصرف بی‌رویه و ایجاد مقاومت ایجاد شده این مسئله. در نهایت مجموعه این عوامل که عرض کردم، دسترسی راحت، مسئله فرهنگی که حتی تشویق و ترغیب میکنن پزشکان که این کار رو بکنن و همینطور استفاده بی‌رویه که افزایش مقاومت باکتری ها و ویروس ها نسبت به داروها عامل های اصلی هستن که ما بیشتر با تجویز آنتیبیوتیک در ایران مواجه هستیم.
آقای دکتر صدری، هرچند که شما اشاره کوتاهی به این مسئله داشتید اما شاید یادآوریش بد نباشه که در اکثر خانه های ایران در یخچال ها شما میتونید آنتیبیوتیکا رو ببینید و بیشتر اوقات با کوچکترین مشکل تب و سرفه و هر چیز دیگری در یخچال رو باز میکنن و آنتیبیوتیکا رو یا به قول خودشون چرک خشک‌کن ها رو استفاده میکنن. حالا این خانم دکتر آزیتا نبی‌زاده، سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات مدیریتی و اقتصادی سازمان غذا و دارو، اخطار کرده که اگر هوشمندانه آنتیبیوتیکا رو مصرف نکنیم عوارض مقاومت های آنتیبیوتیکی رو شاهد خواهیم بود و به زودی به عصری برمیگردیم که جراحت های جزئی باعث مرگ انسان میشه. شاید در مورد مقاومت آنتیبیوتیکی بهتری که از شما بشنویم.
دقیقاً همینطور که می‌فرمایید هست. وقتی که می‌دونید آنتیبیوتیکی مثل پنیسیلین سال‌ها قبل اختراع شد، تمام باکتری‌ها به این حساس بودند و باعث درمان بسیار از بیماری‌ها می‌شد. در صورتی که ما می‌بینیم انقدر مصرف بی‌رویه این آنتیبیوتیک‌ها انجام شده که میکروب‌های مثل MRSA بعد از اون به وجود آمد که باعث عفونت‌های شدید و کشنده شد. زمانی که داروهای سل به بازار آمدند، خیلی راحت سل رو درمان می‌کردند. در حال ما می‌بینیم که به طور فزاینده ما با سل به صورت مقاوم به همه نوع آنتیبیوتیک مواجه هستیم و این رو داریم میبینیم به طور روزانه و اینقدر شایع هست. علاوه بر اون عوارض آنتیبیوتیک هم هستش که ما خیلی روزانه داریم این رو باش برخورد میکنیم. عوارض خونی، عوارض جلدی، بیماری های جدی که در اثر آنتیبیوتیک ها ایجاد میشن، عفونت های فرصت طلبی که ایجاد میشن. شما میبینید افرادی که آنتیبیوتیک رو مدت طولانی استفاده میکنن میبینید که زونا مبتلا میشن، بیماری ویروسی یا بیماری اسهالی یا باکتری های دیگر مبتلا میشن. همینطور یه سری بیماری های خاص روده مثل نوع بیماری کشندهی که میتونه در اساس باعث اسهال شدید و ناراحتی روده شدید بشه، کلیت یا التهاب روده بشه که به علت مصرف آنتیبیوتیک ها ایجاد میشه. و کلن تعداد عوارض ناشی از آنتیبیوتیک ها بسیار بسیار زیاد هست و من که مدت کوتاهی هم در ایران تبابت کردم این رو به چشمم بارها و بارها دیدم و خیلی 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 موارد خطرناکش رو هم دیدن. متاسفانه این مسئله همونجور که گفتم ریشه فرهنگی داره و ما آنتیبیوتیک ها بسیار بسیار بیش از حد مصرف میکنیم و اگر به همین روی ادامه بدیم آنتیبیوتیک های معمولی همونطوری که خانم دکتر فرمودن برای عفونت های معمولی دیگه موثر نخواهند شد و ما مجبوریم از آنتیبیوتیک های ردای بالاتر استفاده بکنیم و بعد از اینکه زخم ها به آنتیبیوتیک های ردای بالاتر هم پاسخ ندن در چند سال آینده دیگر چیز دیگری در دسترس نداریم که عفونت ها رو درمان کنیم و متاسفانه با انواعی از میکروب ها مواجه خواهیم شد که به هیچ آنتیبیوتیکی جواب نمیدن و متاسفانه باعث مرگ و میر فراوان خواهند شد.
از دکتر مازیار صدری پزشک متخصص مراقبت‌های ویژه در بریتانیا می‌شنیدیم. مراقبت‌های ویژه یعنی وقتی که کار ما بسیار بالا می‌گیره و ما رو می‌برن به بخش مراقبت‌های ویژه، اون وقته که سر و کارمون با یک پزشک متخصص مراقبت‌های ویژه می‌افته. شما شنونده خوب ما، حتی یک پزشک متخصص با تکیه بر تجربهش در برخی موارد حتی با کشت یک باکتری آنتی بیوتیک موثر رو پیدا میکنه. اینطور نیست که هر آنتی بیوتیکی بر هر میکروب و باکتری تاثیرگذار باشه. از مقاومت آنتی بیوتیکی باید ترسید. تا 30 دقیقه دیگر، خدا نگهدار تک تکتون.